ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی با هر گونه دخالت آمریکا در عراق به شدت مخالفت کرد. نیروهای داعش 3 شهر دیگر استان انبار را تصرف کردند. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی 2 فوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه با هر گونه دخالت آمریکا در عراق به شدت ابراز مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی افزود که معتقد است مردم و دولت و مرجعیت دینی این کشور توانایی به گفته او پایان دادن به این آتش افروزی ها را دارند. آقای خامنه‌ای همچنین گفت آنچه که در عراق روی داده است جنگ شیعه و سنی نیست، بلکه به گفته او دعوای اصلی میان هواداران آمریکا و کسانی است که خواهان استقلال عراق هستند. رهبر جمهوری اسلامی افزود گره‌هایی که در کشور وجود دارند به گفته او همه قابل بازگشایی است، به شرط آنکه قدری به خودمان و توانایی‌های داخلی تکیه کنیم. او همچنین از رؤسای 3 قوه خواست برای باز شدن گره‌ها جلسات مشترک خود را بیشتر کنند. بر پایه گزارش‌ها، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش 3 شهر در ساحل فرات و در نزدیکی مرز سوریه را در کنترل خود گرفتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیروهای داعش شهر 250 هزار نفری قائم در ساحل رود فرات در استان انبار حوالی مرز سوریه را به تصرف خود درآوردند. همچنین شهر 20 هزار نفری راوه در ساحل فرات در استان انبار نیز به تصرف نیروهای داعش درآمده است. آن دیگر شهر استان انبار است که به کنترل نیروهای داعش درآمده است. این شهر نزدیک به 37 هزار تن جمعیت دارد. گمان زنی ها حاکی از آن است که تصرف شهرهای آنه و راوه در کرانه رود فرات بخشی از طرح نیروهای داعش برای کنترل سد مهم حدیثه است. مقام های عراقی می گویند بیش از 2000 نیرو برای محافظت از سد حدیثه به این منطقه گسیل کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که 300 مشاور نظامی به عراق اعزام می کند. او با این حال گفت که ایالات متحده در عراق مداخله زمینی نخواهد کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 2 فوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به تصویب رساندند. به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رحمان دوست نماینده مردم تهران که این طرح را پیشنهاد کرده است گفت باید قانون امر به معروف و مجازات کسانی که به آمران معروف تجاوز می‌کنند را مشخص کنیم. بر پایه این گزارش 2 فوریت این طرح با 142 رأی موافق از 209 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک تکلیف همگانی مقرر کرده است. غلام حسین محسنی جی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، با اشاره به برخوردها با افرادی که بی‌حجاب نامید گفت اگر با این افراد که تعدادشان کم نیست برخورد نشود مشکلات بیشتری ایجاد خواهد شد. محسنی جی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت اولویت باید با برخورد با مسائلی باشد که او ضد فرهنگ نامیده است. در همین حال آقای جی در این برنامه تلویزیونی همچنین درباره چند پرونده قضایی و تصمیمات اخیر قوه قضاییه پرداخت. او از جمله درباره پرونده معروف به فساد 3000 میلیارد تومانی گفت رسیدگی به این پرونده با وجود اعدام متهم ردیف اولش همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
هفته قوه قضاییه در ایران باعث شده تا در روزهای اخیر مقامات عالی رتبه قضایی جمهوری اسلامی با حضور در رسانه‌های مختلف به اظهار نظر درباره عملکرد این قوه بپردازند. شنبه شب نوبت غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه بود تا با حضور در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران درباره عملکرد قوه قضاییه صحبت کند. او نیز مانند صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، عملکرد نهاد قضایی جمهوری اسلامی را در سالهای اخیر موفق و مفید دانست و البته ترجیح داد بیشتر از آنچه فشارهای دستگاه‌ها و افراد بانفوذ بر قوه قضاییه مینامید صحبت کند. او گفت با وجود این فشارها قوه قضاییه در جایی که لازم دانسته وارد شده و با متهمان برخورد کرده. او در این زمینه بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به پرونده قضایی فرزندان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از او به عنوان فردی که بر قوه قضاییه فشار وارد کرده نام برد.
بسیار فشار روی قوه قضاییه بود. بله. بسیار فشار بود که آقا فلان کس مثلا فرض بکنید که الان این اتهامات بهش وارد هستش، شما این رو بازداشت نکنید. یکی از کسانی که خیلی توی به اصطلاح همین به خصوص این سالهای اخیر همیشه مطرح میکنن که آقا فلان کس چون مثلا موقعیت داره، چون مثلا امکانات داره، چون مثلا فرض کنه قدرت داره، نمیگذاره که فرزندانش در تعقیب قرار بگیرن. خب قوه قضاییه شما ملاحظه کردید در بعضی همین سالهای اخیر همون شخصی که بعضا خیلی میگن ایشون گفت نه من تسلیم قانون هستم هر چی قانون بگه، و همزمان یک بچه‌اش در زندان بود در حال تحمل کیفر بود، یک فرد دیگه‌اش در حال رستگی بود، تو بازداشت موقت بود، تو انفرادی بود.
دادستان کل ایران درباره پرونده‌ای که به نام فساد 3000 میلیارد تومانی معروف شده هم گفت تمام افراد درگیر در این پرونده احضار شدند و همچنان رسیدگی قضایی در این باره ادامه دارد.
این پرونده هنوز بخشایی از اونها هنوز محاکمه هستن صورت نگرفته، بعضی از اینها پرونده هاشون هنوز در نوبت رسیدگی دادگاهه و لذا اونها
مثلا احتمال داره تو قالب این رسیدگی ها حتی افراد جدیدی هم احضار بشن
برای دادگاه که حتما همینجور هستش.
سخنگوی قوه قضاییه ایران در حالی از احضار تمام افراد دخیل در پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی صحبت کرد که اشاره‌ای به نتیجه پیگیری‌های قضایی از این افراد نکرد. او پیشتر در مجلس ایران گفته بود افرادی در بخش‌هایی از قوه قضاییه از جمله در حفاظت اطلاعات این نهاد در این پرونده دخیل بودند.
در بانک مرکزی، در بانک‌ها، در بعضی از بخش‌های مربوط به نهاد ریاست جمهوری، از مجلس، از بعضی از کسانی که قبلاً با خود قوه قضاییه کار می‌کردند و در رده‌های بالای از قوه قضاییه خدمت می‌کردند، در حد معاون رئیس قوه، در حد رئیس اطلاعات و حفاظت قوه قضاییه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای شنبه شب درباره پرونده بابک زنجانی سرمایه‌دار زندانی ایرانی که به نام بیزه در این برنامه از او یاد شد گفت که او با بازپرس‌ها همکاری مناسبی ندارد.
بر اساس اون چه که بازپرسانش میگن بله هنوز هم اون همکاری لازم و صدقایت در گفتار رو بنا به گفته من که خودم مستقیما نمی‌تونم میگن همکاری نداره و صداقتی در بیان مسائل نداره.
فعلا در حال بررسی پرونده.
بله هنوز پرونده در حال
مشخص است که تا کی نهایی میشه؟
نه هنوز یعنی زمان من نمیتونم تعیین کنم، ولی اینجا واقعا هم دولت، هم وزارت نفع، هم وزارت امور خارجه و سایر آقایونی که به نحوی از آنها میتونن وزارت اطلاعات دارن تلاش میکنن که اموال ایشون کاملا شناسایی بشه و ابعاد این قضیه کاملا روشن بشه.
سخنگوی قوه قضاییه ایران در پایان صحبت‌هایش برخورد با برخی شبکه‌های اجتماعی مجازی در اینترنت را صحیح دانست و با انتقاد از افرادی که به گفته او میگویند چرا فلان شبکه اجتماعی فیلتر است گفت که در حال حاضر خسارت‌هایی که بسیاری از شبکه‌های اجتماعی به جوانان ما وارد می‌کنند زیاد است.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر بود از اظهارات دادستان کل ایران. اما برنامه بعدی برنامه ملاقات است، روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه ملاقات همکارم آرش حسن نیا نگاهی داره به زندگی یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در عاشورای سال 88 در حالی که هنوز تجمعات اعتراضی مردم شکل نگرفته بود در خیابان ولیعصر تهران بازداشت شد. او از دانشجویان دوره تکمیلی دانشگاه علم و صنعت تهران بود و از اعضای گروه کوهنوردی این دانشگاه، همان گروهی که یکی از اعضایش در نخستین روزهای اعتراضات خیابانی معترضان به نتیجه انتخابات در خرداد سال 88 به ضربه گلوله کشته شده بود. کیانوش آسا در خرداد ماه همان سال در خیابان کشته شد و مصطفی ریسمانباف هم دانشگاهی و هم نورد او در گروه کوه دانشگاه علم و صنعت در دی ماه همان سال بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. مصطفی ریسمان باف در روز عاشورا در خیابان همراه با ضرب و شتم و زیر ضربات مشت و لگد ماموران بازداشت شد، اما او بعدها در دادگاه به اتهام ضرب و شتم ماموران مورد بازخواست و محاکمه قرار گرفت. این دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پس از بازداشت یکسره به سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل شد تا خود را برای بازجویی‌ها آماده کند. خانواده آقای ریسمانباف 40 روز از وضعیت فرزند خود بی اطلاع بودند و هیچ خبری از این معترض به نتایج انتخابات آن سال منتشر نمی شد. به گفته خانواده مصطفی ریسمانباف که ماجرای بازداشت و محاکمه فرزند خود را به سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی بازگو کرده اند، این دانشجوی معترض به نتایج انتخابات سال 88 در بازجویی هایش تحت فشار بود تا به انجام کارهایی که انجام نداده بود اعتراف کند. پرونده اتهامات آقای ریسمانباف به قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شد و او با حضور و انتخاب وکیل برای این متهم مخالفت کرد تا محاکمه این دانشجوی دانشگاه علم و صنعت در مرداد ماه سال 89 بدون حضور دادستان یا نماینده او، وکیل متهم و حتی قاضی دادگاه در دفتر شعبه 15 و تنها با حضور منشی این شعبه برگزار شود. مصطفی ریسمانباف در دادگاهی که حتی قاضی در آن غایب بود، در نهایت به 3 سال حبس محکوم شد و درخواست تجدید نظرخواهی این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به جایی نرسید و آقای ریسمانباف در اسفند ماه سال 89 حکم قطعی 3 سال حبس خود را دریافت کرد. اجرای حکم 3 سال زندان آقای ریسمانباف تا دی ماه 91، یعنی سومین سال روز عاشورای سال 88، به تأخیر افتاد تا اینکه با مراجعه ماموران به منزل پدریش او بازداشت و برای اجرای حکم روانه زندان اوین شد. مصطفی ریسمانباف از زمانی که به بند 350 زندان اوین منتقل شده بدون استفاده از حق مرخصی زندانی بوده و هر بار درخواست‌های او برای استفاده از مرخصی با مخالفت‌های مسئولان قضایی و مقام‌های زندان روبرو شده است. آقای ریسمانباف در جریان حمله زندانبانان و ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین در فروردین ماه سال 93 از جمله زندانیان این بند بود که با امضای نامه‌هایی به رئیس جمهوری ایران و مقام‌های قضایی ضمن شرح ماجرای آن روز خواستار رسیدگی به این موضوع شده بودند. مصطفی ریسمانباف حتی برای استفاده از مرخصی درمانی یا دستور برای اعزام به مراکز درمانی بیرون از زندان نیز تحت مضیقه بوده است. این دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت همچنان در بند 350 زندان اوین دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
برنامه ملاقات بود، کاری از همکارم آرش حسنیا. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما با هم گوش کنیم.
عسکرزاده هستم، از آلمان زنگ میزنم. دونده قدیمی و فوتبالیستی که سالهای سال، خب قدیمی ها میشناسند، 68 سالمه. تبریک میگم به شما عزیزان، تبریک میگم به شما که نشون دادید غیرتتون بیش از توانایی بدنتون، بیش از تکنیکتون ارزش داره و امیدوارم که همیشه موفق باشید. شماها سربلند کردید ایرانیای دور از وطن رو که به این شکل نشون دادید حقیقتا هم خوش چهرهید، هم خوش فکرید، هم میدرخشید.
میخواستم بگم واقعا بازیتون عالی بود. در برابر قدرت بزرگی مثل آرژانتین واقعا گل کاشتید. ما همه ایرونیای خارج از کشور ازتون متشکریم و براتون آرزوی بهترین ها رو میکنیم.
در مورد بازی ایران و آرژانتین بهتر اینه که بگیم داور برنده شد. این ناداوری واقعا خیلی کار زشت و کثیفی بود که یه انجام داد، وگرنه تیم ایران برنده مطلق بازی بود. واقعا دستشون درد نکنه. بچه ها متشکریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. همکارم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو گفت. شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم خدمتتون اعلام می‌کنم: 20420603874150. به این شماره میتونید پیامک یا اس ام اس به ما بزنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. 15 دقیقه دیگه مروری خواهیم داشت به سرخط چند خبر مهم.